أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحث هایی داشتیم تقریبا به دو مطلبی که امشب بتوانیم به طوری تمامش کنیم. اول که از این قسمت که بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر، یه مقدار در رابطه با نزول بحث کردیم در شبهای اول که اصلا اینجا منظور چیه نزول و چیه است. بعد راجع به لیله قدر که لیل را چه خصوصیاتی در اینجا داره، به چه تناسبی میگن لیل، چه مطالب مفصلی در این زمینه ذکر کردیم. دست تعبیر لیل برای چی هست. بعد یه بحثی هم راجع به قدر و معانی که در رابطه با قدر بود و استعمالات و خصوصیاتی که برای قدر هست چطور منطبق میشه با کلمه قدر، اینم عرایضی ارشد در مباحث مختلفی. اما یک بحثی که حالا امشب اگر بتوانیم این دو بحث موند، که دو بحث واقعا سنگینی هم هست. یه بحث این است که انشاءالله به درد جاهای دیگه هم میخوره در کل مباحث، که بعضی تو ذهنشون میاد که این معانی که الان داریم مثلا بحث میکنیم اینا با تفسیر به رأی چه ارتباطی پیدا میکنه. اونقدر که نهی شده از تفسیر به رأی، اولا ما که خب بحث احتمالاته، داریم احتمالات رو بحث میکنیم، تفسیر قطعی که کسی نمیگه. ثانیا یه بحث مهمی است که این رو خیلی مرمت کنید، اگر این بحث مهمه این اولیش رو بحث کنیم و به نتیجه برسیم شاید خیلی راهگشا باشه برای بحثهای بعدی که میخوام. و اون انطباق مفاهیم بر مصادیق، یعنی مفاهیم که از حالا یا لغت به دست میاد یا از یک جمله به دست میاد یا از یک بیانی یا از یک حدیثی به دست میاد، اینا فرق نمی کنه، همون مفهوم رو که ما به ما القا میشه دنبال مباحث مصداقیش میگرد. این انطباق مفاهیم بر مصادیق اصلا مصداق تفسیر به رأی نیست. تفسیر به رأی اونه که یک رأی یک شخص یک چیزی رو خودش میفهمه و اینا تحمیل بر آیه شریفه کنن، این میشه تفسیر به رأی. ولی اگر مصادیق مفاهیم را بررسی میکنن، اونم بررسی علمی در انجام میگیره، به حسب بررسی علمی میرسید به نتیجهی که میبینید اون به لحاظ علمی این مصداق منطبق بر این مفاهیم. خب حالا من یندازم، چون میدونید مجالس علما و اینا دور هم که مینشستن غیر از درسشون که یک درس خصوصی هم داشتن یک درس عمومی بود، یه درس خصوصی برای اشخاص خاص خودشون که درس میگفتن. این درس های خصوصی خیلی قیمت داشت و چه رسم خوبی هم بود و استفاده های علمی که انجام میگرفتیم. بعضی مطالبی را که تو اون درس عمومی ملاحظه میکردن و نمیگفتن در این مجالس خصوصیشون بیان میکردن، چون طرف مقابل اهلیت داشته که بفهمه مطلب را، ولذا تو مجالس خصوصیشان میگفتن، ولی تو مجلس عمومیشون را پرهیز میکردن که اثرات ناگوار نداشته باشه. و عمد مبحث بیشتر دور این برمیگشت که یک مصداق، و ائمه هم همینطور در بسیاری روایاتی که ما الان داریم که در تفسیر آیات قرآن بیان فرمودن عمده مصداق، میبینیم مصداقی از اون مفاهیم را بیان کردن و مسئله خیلی مهم بوده برای خصیصین خودشون و افرادی که خب لیاقت این جهت داشتن. این تفاسیر که آمده دادم در روایات ما و ضبطم شده ذکر شد که این آیه با این مفهوم منطبق بر این مصداق، و این بحث بسیار مهمی است، پیدا کردن مصادیقی برای اون مفهوم. القاء مفاهیم شده، حالا بعد از اینکه مفاهیم آمده هر مفهومی دنبال مصداق خودش میگرده، اون مصداقی که منطبق بشه برش این مفهوم و این مفهوم مصداق با هم انطباق پیدا کنن خیلی ارزشمنده. به قول یکی از اساتید بزرگ ما در تهران، از اعاظم بودن ایشون که با اخوی میرفتیم خدمت ایشون، ایشون یک بیان قشنگی داشتن. میفرمودن اکثر این شرح‌هایی که زده میشه و تعلیق‌هایی که میشه، اینا یک نوع تحقیقاتی است در مفهوم و پیدا کردن یه مصادیق متنوعی که رابطش با اون مفهوم برقرار کنن. این میشه شرح، و شرح‌هایی که ارزش علمی بیشتری داره اونیست که بهتر توانسته انطباق اون مفهوم را بر چنین مصادیقی در شرح و در تعلیقه هایی که آمده آورده باشه. حرفم درست؟ مثلا شما ببینید این آقایین آشتیانی ها به قول آقای شعرانی رحمت الله علیه می‌فرمودن قلمشون که میاد بیان تو می‌نویسن پشت سر، و واقعا هم یه خصوصیتی دارن این آقایین آشتیانی ها، چه طایفه بزرگ علمی هم هستن که همین تعدادی که در تهران بودن و ما توفیق داشتیم خدمتشون رسیدیم، واقعا عالمان خیلی وارسته و بزرگواری بودن و در همینطور شرح کلمات و شرح معانی یک هنر عجیبی در وجود اینها بود. مثلا شما ببینید رسائل را، رسائل شیخ خودش یک چیزی هست، بالاخره کتاب مبسوطیه، بزرگم هست کتاب رسائل شیخ در اصول کتاب، ولی شما وقتی نگاه میکنید به حاشیه رسائل مرحوم آشتیانی تقریبا 3 برابر خود این چیز به اون بزرگی 3 برابر حاشیه ایشون هست، و همه هم حرف ها حرف های کاملی هست. اینا همه انطباق مفاهیم بر مصادیق خودشه در هر مسئله، در هر موردی، در هر موضوعی این وضعیت. پس اولا این مسئله روشن باشه که ما اگر داریم در این چند شبیه بحثی میکنیم، بله از هر جایی از هر موردی دیریم یک مطلبی را اینجوری استفاده. حالا ما یک برداشتی اینجوری داریم تا برسیم به آیه که دیشب ورده کردم. یه برداشتی این دارم، حالا همه عزیزان یک دقتی بفرمایید. حالا آقا که دیشب سوال میکردن اما نیستن، بعدا با دیه به ایشون هم. ببینید یه نکته مهمیه، من میخوام بگم که این انا انجلنا، حالا معانی که براش کردیم که انا چطور جمعه، این من خیال میکنم که معنای خیلی خوبی باشه. از معنی انا وحدت الجمعیه، که وحدت جمع الجمعیه که همش به توحید برمیگرده. که این سوره انا انزلنا داره اصل توحید را با این انا میخواد فرماید که تمام اون چی که مؤثر بوده در عالم وجود و مربوط به ما هست همه در این نزول قرآن، همه انا انزلنا. ولی زمان ما میخواد بگیم این دلالت بر توحید محض داره. این انا میخواد بگه چیزی جدای از مجموعه ما که چیزی باشه تصمیم بگیرن همه ما با همه قدرتی که داریم، با همه اسماء الله، با همه صفات الهیه و همه اون چه مبدأ که به قول من عرض کردم اینا همه نزول از مبدأ، تمام اون جهاتی که مربوط به مبدأ همه به صورت وحدت جمعی یک توحید محض داره. نزل اینا تماما داره اشاره به اون توحید محض میکنه که همه این آثار وحدت کامله داره به اتصال حضرت باری تعالی جلت عظمت. انا انزلناه فی لیلت القدر. خب این یک معنای خیلی لطیفی هست که وقتی خوب دقت بشه، وقتی جمع الجمع همه قوای الهی و همه آثار و همه اسما، همه داره، این داره دلالت بر توحید کامل و توحید اتم و اکمل میکنه. میخوام بگم مطلبی که اینجا دوم، مطلب دوم امشب ما هست که این هم باز واضح بشه بعد از اینکه معلوم شد که مفاهیم با این مصادیق انطباقش چنین است و خصوصا این سوره داره اون وحدت کامله را بیان میکنه، بلکه باید بگیم وحدت اتم، چون انسان، سلام علیکم، این انسان نوعا توی گفتگوهای خودش یه مقداری جاهایی، یا الله ها، یک جاهایی بالاخره به ذهنش میاد، یک تفرقهی تو ذهنش میاد و ذهن آدم ذهن کثرتی داره، اصلا انسان اینجوری خلق شده که همش دنبال کثرت ها میگرده. بعد باید توجه کنه به توحید و اگر غفلت کنه یه وقت میبینی از این کثرت ها بیرون نمیاد و به اون وحدت توحیدی نمیرسه. اینه که این تذکر بهش داده. حالا این معنی جمع اینجوری که با صیغه متکلم مع الغیر ذکر میشه، برای اینکه دیگه بدون همش هرچی هم، همه از ناحیه ما چیزی فروگذار نیست، همه چیز. اما مطلب دوم درجه اهمیتی زیادی هم داره، اون این است که وقتی میگه انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، تو نمیتوانی درکش کنی لیله قدر، تو نکردی درک لیله قدر. حالا یکی همونی که رایجه همه برای اهمیتش به یک کسی میگن نمیدونی که چه خبره، مثلا ما هم در فارسی دیشب ما رفتیم مثلا فلان مجلسی فلان آقای سخنرانی کرد، نمیدونی که چه اوضاعی، این نمیدونی منظور عظمت اون را مخاطب، نمیدانم من که گاهی به خودش هم نسبت میدونم، من نمیدونم که چه خبر بود، چیشی بود، یعنی موضوع خیلی بود. این خب رایج هم در زبان فارسی هست، هم در زبانهای دیگه هم هست ظاهرن و در زبان عربی هم مورد استعمال هست که این نوعا خب هم. یه معنا هم بود که چند شب قبل صحبت کردیم که مفصل بحثش شد و اون این بود که قبل، یعنی قبل از قدر و قبل از اتصال این نزوله و به پیغمبر ندا داده می شود که حالا تازه نزول در پیدا می کنه و بعد از نزول پیغمبر درک اون حالات و شب قدر و اینها رو درک می کنه. پس و ما ادراکه معلومه هنوز منتظر باش که برای تو خلاص بیان بشه و ببینی و اون درجات عظیم لیله قدر را متوجه بشی. پس این هنوز تا نزول قرآن نشده و اون لیله قدر حضور پیدا نکرده جا داره که بگن و ما ادراک ما لیله تو. هنوز تو اون حقیقت را یعنی مواجه با واقعش نشدی، با اون حقیقت شب قدر مواجه نشدی، حالا مواجه میشی که ببین چه خبر هست. و این یه معنا. یک معنایی که خیلی لطیف و ظریفه و حالت تقریبا همون انطباق معنایی که ما ذکر کردیم به مفهوم، اینجا عیبی نداره که کمی هم اینجا من توضیح بدم. البته عزیزانی که بعضی ها که در درس اصول ما بودید که تو ذهنتون هست، ما یه معنا ذکر کردیم، بعد یه مفهوم ذکر کردیم، بعد مصداق ذکر کردیم و در جمع این معنا و این معنا و این مفهوم و این مصداق در جمع اینا یک مصداق خارجی پیدا کردیم، یه مصداق مافوق این مصداقهایی که ما میبینیم، یعنی مصداقی که در عالم غیب و در عالم خودش منطبق برونه، اما یه مصداقی هم هست که ما میفهمیم و ما درک میکنیم. و کسی ممکنه که این مصداق معمولیش را درک بکنه ولی اون مصداق خود مبحث فقهیش را نتوانه بدن. اینه که گفتن که خیلی از جاها فقیه باید به اون مصداق توجه کنه. اما چیزی که ما خیلی روش اصرار داشتیم معنا هست، که می گفتیم این معنا هست که همه این موارد منطبق بر اون معناست، یعنی بیان کننده اون معناست. اصلا معنا هست که همه چیز را، که حتی ما تو مباحث خودمون اونجا ذکر کردیم که این چیزی که رایج هست سر زبان ها و میگیم نفس الامری، این نفس الامری همون معناست، یعنی اون حقیقت نفس الامری واقعی اون خود معناست. بعد از اونجا شما یک مفهوم پیدا میکنید، از اون نفس الامری شما یک معنایی را که معنای دومی هست تشخیص دادید، حالا دنبال این هستید که حالا مفهوم بگیرید ازش. پس همیشه مفهوم دنبال معنا میگرد و مفهوم یعنی اونی که فهمیده شده. حالا مثل این آقای خویی و آقایون بزرگوار دیگر و حضرت امام و اینا همه بیشتر در حوزه علمیه اصفهان اینا درسان و اصفهان واقعا از حوزه های خیلی ریشه‌دار بوده. یزدم که الان معروف است و چه اینا، باز بیشتر منشأش از حوزه اصفهان بوده. حوزه اصفهان خیلی به منطق اهمیت میداده، یعنی بحث معقول و منطق در حوزه اصفهان بسیار قوی بوده و اینایی که جان علمی گرفتن، جون گرفتن و خلاصه اون روح طبیعی علمی پیدا کردن، عمدش منطقی بودنه. مثلا خود همین نائینی، مرحوم آیت الله نائینی، این شخصیت بزرگوار، عمده هنرش این است که مباحث اصولی را دستبندی کرده، منظمش کرده و این دستبندی و منظم کردن به صورت منطقی صغرا و کبرا داشته باشد و نتیجه گیری بشه، یه کار خیلی با ارزش و مهمه. این منطقی حساب کردن، منطقی درست کردن. و بیشتر این بزرگان مثل آقای بروجردی مثلا، اینا همه خب از شاگردان علمای اصفهان بودند و شخصیت‌های بزرگی که در اصفهان بودند. و ما هم چندین سال تابستان اصلا منحصرا می‌رفتیم اصفهان که از علمای اونجا بهره بگیریم و خیلی هم بهره میگرفتیم و آخرین میرم. در هر صورت اصفهان یک جایگاه خوبی که بعضی از این علمایی که از اصفهان خوب تربیت شدن رفتن به نجف، یکیش هم آقای خویی هستن، یکی هم همین آقای گروجردی هستن، اینا همه اون منطقی بودن بحثی که هم خود نائینی که در رأس همه اینا که اونجا رفتن دیگه. ایشون بعد از این تحصیلات مهمی که در اصفهان که ظاهرن اون محل خودشون نائین حوزه مختصری بوده ولی عمدش اصفهان بوده که بعد دیگه ایشون اومدن رفتن. از عرضم این مفهومگیری ها را شما میبینید یکی از چیزهایی که تفتازانی جدی داره، اول همه علمیتش رو برده روی چی؟ مفهوم. کلی و جزئی را از کجا میگه؟ دو تا معنای، معنای کلی دارید یه معنای جزئی. از اول رو مفهوم میگه، میگه المفهوم این امتنع فرض و صدقی علا کسیرین و جزئیون و الا فکلی، یعنی کلی و جزئی را میبره رو مفهوم. اصلا مفهومگی بساط مفهوم را اونقدر در منطق پهنش میکنن و این سفره بزرگی را که اصلا دریچه فهم انسان و اصل کار را که میخواد فکر کنه، فکرم میره رو مفهوم، مفاهیم. هرچی این مفاهیم منطبق با واقع باشه، منطبق بر معانی و به قول آیون نفس الامری به نفس الامر متصل باشه، این نفس الامر که اون معنایی است که منطبق با نفس الامره. حالا در جریان بسیار مهم نزول قرآن، اگر خوب حالا دقت کردید، این مسئله دومی که امشب داریم ما مطرح میکنیم، عمده مسئله مسئله مفاهیم که چطور اینها منطقی بشود. و ما ادراک ما لیلة القدر، یعنی شما هنوز به اون مفهوم نفس الامر نزول لیله قدر باید منتظر باشی. این عظمت وحی و عظمت قرآنه که خطاب به پیغمبرش میرسه، توی که از همه بالاتر هستی. نه این شوخی نی که میگم از باب شوخی و احترام گفتن لیله، این معنی ببینید چه معنی لطیفیه. یعنی تو بایستی منتظر دیدن و شنیدن که بود مانند دیدن، ببینی اون لیله قدر را و آثار نزول را و اون نفس الامری را که ببینی چه خبر هست. پس ببینید این معنا یک معنایی است که داره با استدلال آیه قرآن، یعنی اصلا این با ما ادراک ما لیله القدر استدلال عظمت شب قدره، استدلال نزوله. نه اینکه بخوام یه چیزی هم تو بگیم و بگیم مثلا نه خیر، ولو منطبق هم هست با حرفایی که در بین مثلا عرب ها و اینها میگن که اون حالا مردم عامی ازشون، ولی اونی که دقیق بوده داره میفرماید نه، قرآن داره واقعیت را ذکر میکنه و این باید با همه خصوصیات شب قدر به حضرت رسول اکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برسه. حالا یه حرفایی من دیدم تو این نوشته ها، قبلا هم یادداشت کردم، یه حرفای خیلی اصلا آدم خجالت میشه بعضی چیزا رو بگه، ولی حالا دیگه اندازه‌ای که شما باید بدانید تا حد چیزی. این مسیحی ها و تقریبا یهودی ها اینجا لیلت القدر خیر من الف شهر را یک معانی بسیار، به قول آقای بهاجینی سلام علیکم، می فرمودن یه معانی بارده، ایشون تبدیلشون میگه، ما خونک میگیم، ایشون میگفتن یه معانی بارده ایشون اینا دارن، یعنی خیلی یه چیز بی جای بی ربطی و واقعا هم یک معانی اینجا آنجا نه. این خیلی واقعا وعظیش من عرض کردم جرأت نمیکنه آدم اینها رو بگه، حالا اگه ضرورتی شد خارج از جلسه، چون نمیخوام که اینا خیلی تو خارج جلسه بعضیش ممکنه برای عزیزان توضیح بده. خیلی حرفای بیرد کرد، لیلة القدر خیر من الف شهر، این یک بیان اجمالیه. حالا عرفا چه معانی قشنگی اینجا کردن و بعضی از اعاظم از بزرگان ما، اساتید ما، چه معانی زیبایی اینجا کردن که جا درازم بعضی از اونها را ذکر بکنه و بیان کنه برخلاف اون حرفایی که اونا گفتن. و اول این قضیه مفهوم را تمامش کنم چون آیون تشبا بودن. هرچی ما رابطه بین مفهوم و معنا بهتر تشخیص بدیم، این درک واقعه. درک واقعه. ولی
یه سوال اینکه بیشتر خودم بزرگشم، مثلا جنت یعنی بهشت، معنیش چیه؟ معنیش یعنی بهشت و معنیش مصداقش چیه؟ همون بهشت واقعی مفهومش با مفهوم مفهوم
شما الان با من داری چطور حرف میزن؟ با مفهوم سرکار داری؟ اصلا با مصداق بهش هیچ اطلاعی شما ندارم. منم که ندارم.
مفهومش با معنا چیه؟ معنا با مفهوم.
آه اصلا تو اینجا مهمه. هرچی شما به واقع یه چیزی شما یا عالم خواب ببینید یا عالم واقع ببینید یا کشف و شهودی در ممکنه اون معنا رو بفهمید. حالا شما با مفاهیم سر کار دارید.
مفاهیم من اللفظ و اشارات
و اشارات و خیلی خیلی چیزا ممکنه دلالت بکنه و کار بکنه و کنایه استعاره چه اینا بالاخره شما رو به مفهوم نزدیک. صبح تا شب هرچی من شما رابطه داریم با مردم و با مطالعه و زم همش با مفاهیم سر کار داریم، با نفس الامری ارتباطی نداریم، با معنای واقعی ارتباطتون خیلی ضعیفه. هرچی این رابطه قوی تر بشه مفهوم را تو شما بهتر تشخیص دادید، وگرنه هرچی اینجا فاصله و رنگش کم رنگ بشه شما با واقع رابطتون ضعیف شده دیگه.
ولی یه اشکال دیگه یک پیش نمیاد که این چه زندگی شد، این چه خلقتی شد که ما با مجازات
اینا دیگه باید شما با مرحوم آقای خدا رحمتش کنه خیلی هم کار کرده اینجا سبزواری در منظومه من ارجاع میدم به شما به اونجا. ایشون بحث علم ها که به میدان میکشه غوغایی میکنه، خیلی قشنگ حرف میزنه. خلاصه آخرش من احتمالشون میکنم که میگن یه انسان را طوری خدا خلق کرده که بیشترین موارد این مفاهیمی که به دستش میاد یک نمودی از واقع بشه. یعنی این علم یه همچه حالتی داره در ذاتش، خدا اینجوری تو خلقت انسان قرار داده که بالاخره خودش را به واقع بشه. ولی معزالیکشون میفهمد که تخیل میاد اینجا خیلی چیزا رو خراب میکنه. بسیاری از چیزا تخیلی میاد. اصلا ایشون میگه با اینکه از بو علی نقل کردن و اصل حرف مال بو علیه که مرحوم خواجه نقل میکنه و خیلی غوغایی هم کرده باز مرحوم خواجه راجع به این حرف بو علی خیلی ارزش براش قائله. ایشون میگه اصلا عقل بدون تخیل کارش لنگه. وقتی مخواد عقلانی بفهمه که همون علم واقعی، عقلانی همون علم واقعیه، میگه دریچهش به دریچه یه چیه؟ تخیل. اصلا از دریچه تخیل به مسائل عقلانی نمیره. و بعد این حرف عجیبی هم زده، میگه اصلا هرچی آدمیزاد تخیلش ضعیف باشه عقلش هم ضعیف. یعنی چون رابطه بین او با واقع و نفس الامری به وسیله تخیلات و از این تخیلات داره به واقع میرسونه خودش.
عقلش ضعیفه یا تعقلش ضعیفه؟
همون تعقلش، یعنی اون نتیجه نتیجه عقلش همونی که قرآن میفهمه. این عصای دست در واقع، عصای دست عقل این تخیل. اونجا وقت مرحوم سبزواری میگه این عقل با اینکه احتیاج به تخیل داره ولی مواظب دخالت هم نکنه. دخالت بیجا کردن کار خراب. یعنی در اثر دخالت کردن تخیل یه جایی میرسه که عقل کار خودش رو نکرده، این مقام تصور عقلی منشینه و کار رو خراب میکنه و بیشتر هم بسیاری تصرف میکنه. آره بسیاری از اینجا و خیلی جا که خرابکاری میشه برای اینکه این تخیل آمده چه تصرف در معقولات کرده، در عینی که ایشون میگه خودش یک بلای این جهت و اصلا نباید اینطور چیزی پیش بیاد.
یک
نوبت در عین حال میفرماد که بسیاری از جاها که عقل پارسنگ میبره و زورش نمیرسه و نمیتونه به نتیجه برسه برای ضعف تخیله. باید تخیل قوی باشه، کار خودش رو بکنه. به بسیاری از کارهای عقلایی اول تخیل میان میدان را درست میکنه، ولی بعد بایستی اونی که پالایش میکنه و صافی میکنه و درستش میکنه خود عقل.
شما با بحث هم
نه میخوام این ما ادراک ما لیلت القدر را دارم به واقع اینجا دارم، چون سوال آقا را دارم جواب میدم، دارم اینا درستش. ببینید با مفهوم در الان خدا هم به پیغمبرش ارتباط رو برقرار می‌کنه و این رابطه مفهومی رو قوی می‌کنه در ذهن او، ولی ذهن رو داره مهیا می‌کنه، آماده می‌کنه تا اون موقعی که نفس الامر رو ببینه. و همون حرفی که مرحوم سبزواری می‌خواد بفرماید، این جور آدم را خدا خلق کرده که بعد از تخیلات خودش را منطبق کنه با نفس الامر و واقعیات به دستش بیاد و
کمتر با مقدمات خیال میاد.
بله با مقدم احسنتون اگه احفظتون الله، با مقدمات خیال میاد این مفهوم میشنه، ولی بعد پالایشش میکنه همین عقل، ببینه همه این چیزها رو درست به دست آورده یا نه،
دخالت
میکنه.
حالا کار بحث نزول کدوم اینا؟
حالا ها همین ببینید
نزول که نمیشه این فهم عادی ما بشریه،
برای
یه سمتش
خداست و ملکوت و این جوابی که میخواستیم برای آقا بگیم شما زودتر بدیم. جواب همینه که ایشون تو ذهنش منتقل شد. ببینید پیغمبر را معین میکنه، شب قدره، اهمیت داره، انا انزلناه و ما نازل کردیم بدن. بعد فوری میگه و ما ادراک ما لیل، تو اون نفس الامر واقعیه این نزول را و این نزول واقعی را هنوز مطلع نیستی، درکش نکردی، با مفاهیم این سر و کار پیدا کردی که مهیا هستی. حالا و ما ادراک ما لیلت القدر، این لیلت القدر خیر من الف شهر، نه برای پیغمبر گفته باشن، برای همه گفتن که همه هم بدانیم. حالا این معنا اینجا روشن بشه بعد میان تو قسمت دو.
اسم اعظم که خدا خودش میدونه،
باریکالا
تو اسم اعظم.
بله بله
بله
بله بله این همونا بود که در یک شب توضیح مفصل دادیم که اصلا این درک شب قد یعنی درک اسماء الله، درک اون اسم اعظم که نزول کل وحی و قرآن همه میره توی این اسماء الله و اسم اعظم. و این طور که مطابقا للحق و واقع ببینند، این مرحله یک مرحله خیلی بلند و با عظمت است. ولذا به پیغمبرش هم اینجور نه که شوخی کرده باشه، نه، یه امر جدی است که هنوز شما اول کاره و میخوایی به نزول وحی و به اون انزال واقعی پروردگار متوجه بشی. حقیقت نزول یک شب ما یه مقداری حرفای زدیم از آقای خمینی و از دیگران هم بحث کردیم، نزدیک 6 تا خیال میکنم ما جمع‌بندی کردیم، 6 تا بحث قشنگی بود که ما نزول را از گفته های این آقایون نقل کردیم و یه موردش را ما دیگه در بین اونا بیشتر پسندمون بود و بیان کردیم که بحث مهمه. من دلم میخواد که بله
استاد بنابراین هر شما روزن افتا خود پیام برن
درک، یعنی این که میگن
درک تام نداشت،
درک تام یعنی درک نفس الامری واقع این
استاد. حالا پیامبر و اهل بیت جدا نسبت به ماها
نه، بعد از اینش الان عوض شده، این مال قبل از اینه که نزول شده، حواستون باشه اشتباه نکنید. بعد از نزول و ما ادراک، نمیگم که انو اولی است که نزول پیدا نکرده و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر با اون عظمت انو اولی کاره، میگن اینو بیتون منتظر باشه.
اون یک اسم اعظم که هنوزم مجهوله، یعنی تو مختص ذات الهی پیغمبر
عمید. تو روایاتی اینجور ذکر شده داره. بسیاری از به هر حال ما با مفهوم سر کار داریم، اما پیغمبر با خودش سر کار. اینجا هم داره میفرماد که یعنی با مفهوم که بود شما برات روشنه، ولی با واقعی که میخوای سر کار پیدا کنی و ما ادراک ما لیلة القدر. یک
بار کتاب بشری هست، یک جایش کتاب غیر بشری، اگر بشری هستش که نام همون گرفتاری ها اونها قاعدتا در وجود پیغمبرم حالا ما اسم های حرف میزنیم دوران بشکر بود.
بله این متأسفانه
بشری که وحی پیش میشه، ولی بالاخره با هم گرفتار این جنبه بشری هست.
این متاسفانه
اگر اینجوری ظاهری نگاه بکنیم ولی یه چیزی اتفاق میفته اون چی چیه
اون بحث ما ظاهرن جناب عالی تشریف نداشتید، وگرنه این سوال رو نمیکرد. ایشون آقای خمینی خیلی خواستن اینجا یک برنامه خیلی زیبا و عالی درست کنند و مطلبی رازی کنند که من اینا در یک جلسه توضیحاتی دادم. عمده حرف اینجا بود که لیله را چه معنایی بکنه، حالا غیر از این که اللیل و لیله و تای آخرش چیه اینا که حالا کلماتش بود که بحثاش مفصل کردیم، ولی اصلا لیل را ما اجازه میدین را یک کمی تکرار کنیم چون حیفه ایشون میداره ولی تکرار میشه. میبینید لیل را ما به درجات نزول، اصلا نزول درجه بندی داره که در درجاتی پیدا میکنه، هر درجه ای درجه قبل خودشو داره، به نسبه به درجه قبل لیله، لیل سایه ای از اونه، هر نوری که هست و هر درجه هست یک سایه ای داره، اون سایه با که جمعش رو همش میگیم لیل، ولی جمعش توحیده، همه این نزول توحیده. الانم اول جلسه من اینا ذکر کردم که معنا کردیم انا انظر این توحید رو داره، یعنی انا هر چی نیرو مربوط به ما و اسماء حسنا و هر چی هست همه اینا ما در این نزول شریک بودیم، همه با هم اینا عامل بودن، انا انزلنا
کل
امر که تمام اینها میشه وحدت، که انا گفتیم ازش داره وحدت رو نشون میده، میگه اشاره به واقعی وحدت که همه اسباب نزول همه انا انزلنا. حالا با این لیله هر رتبه‌ای و هر نزولی به نسبه به قسمت قبل اون، این نور با اون لیله بعدی ارتباطش ارتباط نزولی هست، ها نازل نشه این لیلم حاصل نمیشه تا میاد آخرین درجه. حالا اینجا نکته بسیار علمی و ارزشمندی است که همین رو اشاره میکنم، دیگه بار در جلسه دیگری که فرصت بیشتری باشه توضیح بدم، و اون مسئله این است که وقتی میفرماید و ما ادراک ما لیلة القدر، که بنا بود امشب مطلب را تمام کنم ولی حالا دیگه وقت گذشت، لیلة القدر اشاره میکنه به لیلة قدر، نه فهم پیغمبر، نه درک پیغمبر، بیان خود قدر را میخواد بگه خیر من الف شهر. حالا اینجا از شهر منظور چی هست؟ آره شهر همین ماه که میگیم، یک شبش به این نسبت به ماهایی که البته درش شب قدر نباشه که بعضی اینجور معنا کردن، یعنی ما ده تا هزار ماه بگذارید که اندازه یک عمر عادی انسانی باشه 80 سالش مثلا 86 سالش میشه این به اندازه این باشه، ولی وسطش قدر نباشه. این یک شب قدر به اندازه ارزش یک سال عبادت و فهم و علم و درک و عمری گذروندن برای همین یک شب. این حالا چیزیست که رایج است و اکثرا از معنای اینجوری میخوان استفاده کنن که لیلت القدر خیر من الف شهر معناش اینه. بعضی از بزرگان و اعاظم خواستن هم در شهرش یک معنای ظریفی در بیارن و هم در کلمه خیر که معادله هست. خیر اینه که خب شما میخواد این را افعل تفضیلش در یکی دیگه، یعنی این بهتر از اونه، پس یه مقایسه داره. از چه جهت این مقایسه بهتر از اونه؟ یعنی قابل قیاس باشه. خب وقتی که هزار ماهی که در شب قدر نباشه چه ارزشی داره که جای شب قدر رو بگیره تا بتونه مقایسه بکنه؟ با دو طرف یه قابل قیاسی باید باشه که بعد از این بگی به نسبه به اون میارده. مثل این میمونه که وقتا ما درس یکی از علمای بزرگ یزد صبح زود می آمدن درامون معالم و قوانین می گفتن، خیلی پیرمرد بزرگوار بودن، آیاش حسد الله اللهی، بسیار مرد بزرگ صبحام است، اصلا همه این نمازهای مستحبی را ایشون می خوندن و هر روز هم که مسجد می آمدن نماز هر روز و اینا هم برای مردم می گفتن که بخونند و خیلی هم سعایت داشتن. و مدرسه ملا اسماعیل که کنار همون مسجده، ما اینجا حجره بود و می رفتیم خدمت ایشون، گاهی 3 نفر بودیم گاهی 4 نفر بودیم، ولی ثابتش من و اخوی بودیم. و این بزرگوار می آمدن اونجا و گاهی طول هم می کشید درس، یعنی این چون درس ها خیلی قیمت داره، یک درس بود اسمش یک درس، ولی در کنارش اینقدر مباحث دیگه یا چیزهایی از تفسیر قرآن، مباحث دیگه، روایی، دعاها اینا و خلقیات انبیا، مسائلی ذکر میکردن و بعضیش هم مسائلی از علما و اساتیدشون نازه. این هم اشکال نداره اینجا اندازه که رفع خستگی بکنید. ایشون صبح که میامدن یه اولاغ داشتن سوار میشنن میامدن و اونجا زیر این ساقی در منزل ما که دیدید اونجا زیر این چارتاقی جایی که باد خیلی میپیچه، اصلا این طور مخصوصی باد میپیچه این سری سری، اینجا ایشون این افسار این اولاغ رو میبستن. و زمستانش خیلی باد که میپیچید اینجا سر بود، درس ایشون هم یه قدری طول میکشید درس. آقا بزرگ ما که پدر والده ما آقای آمسوسین خیلی جدی ما، بله حقوق حیوانات که ایشون هم دارن میگم، خیلی اصلا چیزها رو احتیاط شرعی میکردن، یکی اذیت و آزار کردن به حیوانات و اینا اسیر ما هستن و میرن بلش میکردی خودش میرفت یه جایی، ولی شما کارش داره اینجا وسیعتش اینجا، ولی اگه خودش بود لابد یه جایی پناه میشد به کنار میرفت یه جایی میشد. چون میفرمودن خود شما که اسیرش میکنی باید حوایجش رو برطرف کنی، الا ویلش که بکنی خود خودش میرفت باید برم میره، حالا گیرش میاده نمیاد. ایشون میگفتن که خلاصه با یعنی استاد و آقای شهس الله بگید که این درس که داره طول میکشه این زمان بسته این ما خجالت میکشیدیم و خیلی هم مثلا در این جهتی که ایشون اینقدر تکلیف میدانستن. بعد میدیدیم گاهی وقتا ایشون برن که آقای شهس الله متوجه نشن یه چیزی می آوردن، یه پارچه یه چیزی می انداختن روی این اولاغ که این سرما نخوره. بعد اون لحظه های درس گاهی چند دقیقه ایشون وای می سینن ببینن کی آشخاص الله بالا میان از پله ها زودتر اینا وردارن که ایشون ناراحت نشن که حالا یه چیزی شده این زمان است. آخرش یه روز اومدن ذکر کردن، ذکر کردن بهشون که این شما درس طول می کشه این زمان دسته اونجا عذیت خاصی داره که این حالا بگذارم از این که ایشون خلاصه یک استدلال اینجوری آورن گفتن خدا بهش پشم داده که دیگه سرما هم بزن نخورد، مثلا سر ما رو از خودش دور میکنه. مثلا معلومه داره میلرزه، نداره که بخواد هوای خیلی سرد، این خشم در حد معمولیه، نه در حد هوای تند سرد. حالا
مناطق سخت این دیوون استفاده میکرده مربی بود
حالا دور نشم، بحث مفاهیم بود. مفاهیم تو این وادی هاییست که ما داریم باش سر و کار داریم، اما اینکه مفهوم از درست مفهومیه، من اینجا میخوام بگم کش داره، یعنی یه جوری از این مصداق همطور میاد تا مصادیق بالا، اینجوری که متوقف بشه در یک مصداق و تمام بشه. مفاهیم همچه حالتی داره، مصادیق متنوع را به خودش توجه میده.
مثلا زیدن
بله، اونم روایت هم داره، اونم یک شب اینم باید مفصل صحبت کردیم، اینه هم که چطوره که به حضرت زهرا لیله قدر دادن. اونم باز حالا علل اجمالش اینه که به ایشون چون نازل منزله وجود نازنین پیغمبر که هرچی بر پیغمبر نازل می شده دو وحی و مطالبی که بوده، در حضور حضرت زهرا همه اینا حاصل شده بوده، ولذا ایشون علم واقعی به همه اینا داشتن. از این جهت در بعضی تعابیر آمده لیله القدر هستن ایشون، همه محصل وجودی پیغمبر. همین معنی لیله که خود لیله این سایه از نزول اون چه از بر پیغمبر نازل می شده برای حضرت زهرا، که امام هم دیدید که فرمودن وقتی حضرت رسول صلی الله علیه و آله از دنیا رفتن، یه تتمت الوحی باقی مونده بود که جبرئیل بر زهرا نازل کرد. این تتمت الوحی، این عظمت حضرت زهرا داره. بفرمایید ببخشید.
که خداوند میفرماید که من الف شهر این بالاتر، این شب از هزار شب بالاتر، هزار شب بله. شاید این مثال باشه، مثلا از 10,000 100,000 این از همه چی میخواد بفرمایید.
حفظکم الله، این که خیلی خوبه و خیلی آمین معنا، اصلا هزارش هم رو گفتن یه اسباب، یعنی خیلی کلمه هزار هم از من من کار هزار بار من بهت گفتم یا هزار بار شد هزار بار چشم
همه
چی. این منظور هزار عدد خیلی بالا که دی از حد معمول خارج، ولی این که خیلی هم همین معنا رو کردم. حالا این شب امشب یه وقت گذشت، من این را من بود امشب تمامش کنم که حالا فردا شب میگیم اگر توفیقی بشه، همین که چطور منطبق بشه بعد از اینکه ما ادراک را ما درست فهمیدیم، حالا چطور میشه که برای پیغمبر، یعنی این مدرک نسبت به دیگران مردم که هیچی، خطاب به پیغمبره که و ما ادراک ما لیلت القدر، بعد لیلت القدر خیر من الف شهر، چیه اون لیله قدر که تو مطلع نیست بالاتر از هزار شهره. پس این یه چیزی باید باشه که برای پیغمبر روشن باشه که حداقل یه مقایسه‌ای که پیغمبر می‌فرمان طبق اون مقایسه، ولی شهرهایی که دیگه این همه ماه هست که دیگه هیچی، خب اگه توش لیله قدر نباشه چه قابل قیاسه که باید باید معنا را دقیق ازش بفهمیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.